أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در ادامه بحث راجع به ضرورت طرح مباحث فقه اجتماعی و کاری که ما در این سلسله مباحث انجام می دهیم، عرض کردیم که خوب است نمونه هایی از روایات مشتمل بر فقه اجتماعی را قرائت بکنیم. اگرچه در ضمن مباحث آینده ما که با محوریت عهدنامه مالک اشتر انشاءالله ارائه خواهد شد، ما مثالهای فراوانی در باب فقه اجتماعی خواهیم داشت، لکن الان چون در ابتدای این بحث قرار داریم و میخواهیم که یک نگاه واضحی نسبت به مسئله فقه اجتماعی در ذهن دوستان شکل بگیره، لذا مثالهای متعدد میزنیم در همین ابتدای بحث، برای آنکه این منظور یعنی شکل گرفتن تصویر واضحی در مورد فقه اجتماعی در ذهن دوستان تحقق پیدا بکند. و فقط حواله به آینده نمی دهیم. از طرف دیگه نکته دومی را هم ما می خواهیم حتما رعایت بکنیم در این مباحث، و اون حدیث خوانی هست. در همین جلسه امروز انشاءالله من راجع به حدیث خوانی یک توضیحاتی عرض می کنم. فعلا مثال دیگری برای روایاتی که دلالت بر فقه اجتماعی می کند ارائه بدیم، و این روایت را از همین عهدنامه مالک اشتر می خواهیم استخراج کنیم. در این عهدنامه ما می بینیم که امیرالمؤمنین علیه السلام در یک عبارت بسیار زیبا و پرمحتوایی خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: ان افضل قرة عین الولاة استقامة العدل في البلاد و ظهور مودة الرعیه. ان افضل قرة عین الولاة استقامة العدل في البلاد و ظهور مودة الرعیه، و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامت صدورهم. واقعا افسوس می‌خوریم که چرا حق تأمل را در روایات امیرالمؤمنین علیه السلام ادا نکردیم. چقدر این عبارات زیباست، چقدر دلنشین است، چقدر پرمحتواست. حضرت می‌فرماید که برترین چیزی که موجب روشنایی چشم زمامداران می‌شود دو امر است. برترین چیزی که موجب روشنایی چشم زمامداران می‌شود، امر اول برقراری عدالت در همه بلاد، در همه مناطق سرزمین اسلامی. امر دوم و ظهور و مودت رعیه و آشکار شدن علاقه و محبت مردم به زمامداران، به والیان امور. و بعد می افزاید و محبت و علاقه مردم نسبت به زمامداران آشکار نمی شود الا به سلامت صدورهم، مگر با پاکی دلهایشان و برطرف شدن هر گونه سوء ظن به زمامداران. دقت بفرمایید، امیرالمومنین میفرماید که آنچه که بیش از هر چیز دیگری موجب روشنایی چشم زمامداران می شود، یعنی موجب خوشحالی آنان می شود، یعنی باید این چنین باشد که موجب خوشحالی آنان بشود. زمامداران برحق از این دو امر بیش از هر امر دیگری شادمان می شوند. اولا و ثانیا، هرگاه خود این زمامداران تأمل کنند خواهند فهمید که این دو امر بیش از هر موضوع دیگری برای بقاء زمامداری آنان اهمیت دارد. امر اول استقامت العدل فی البلاد. استقامت العدل، نه فقط العدل فی البلاد، استقامت العدل فی البلاد، برقراری مستقر و پایدار عدالت در تمامی مناطق سرزمین اسلامی. عدالت به نحو پایدار، به نحو مستقر باید در تمامی سرزمین اسلامی برقرار شود. بنابراین صرف بودن عدالت، عدالت متزلزل و ناپایدار کافی نیست، بلکه عدالت باید استقامت پیدا کند، یعنی استقرار پیدا بکند در سرزمین اسلامی و حالت پایدار بیابد. خب اینجا انسان یاد اون حدیث معروف میافتد که الملک یبقى مع الكفر ولا یبقى مع الظلم، حدیثی که منسوب به پیامبر اکرم است صلی الله علیه و آله. حکومت با کفر باقی میماند ولی با ظلم باقی نمیماند. پس امیرالمؤمنین علیه السلام دارد توجه میدهد مالک اشتر را و تمامی حکمرانان را، بالاخص حکمرانان مسلمان را، که اگر میخواهید حکومتتان استقرار پیدا بکند، باقی بماند، باید بدانید که این دو امر بیش از تمامی امور دیگر برای شما اهمیت دارد و باید موجب خوشحالی شما بشود، موجب روشنایی چشم شما بشود. امر اول استقامت العدل فی البلاد، عدالت مستقر و پایداری در تمام سرزمین های تحت امر شما باید برقرار بشود، چون همین عدالت است که موجب بقای حکومت می گردد. و امر دوم و ظهور و مودت الرعیه. چقدر این عبارت زیباست. امر دوم آن است که علاقه و محبت مردم به زمامداران باید آشکار بشود. نمی فرماید مودت الرعیه، می فرماید ظهور و مودت الرعیه. صرف وجود محبت در دل مردم نسبت به زمامداران کافی نیست، این محبت باید آنقدر افزایش پیدا بکند که آشکار بشود. ظهور و مودت الرعیه، این محبت باید به درجه ظهور و آشکار شدن برسد. خب برای آن که مودت رعیت به این درجه برسد، یک شرطی لازم است، چنان که خود حضرت می‌فرماید و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامت صدورهم. محبت مردم نسبت به زمامداران آشکار نمی شود مگر زمانی که دلهای مردم سالم باشد. دلهای مردم از چه چیز سالم باشد؟ از سوء ظن نسبت به زمامداران. یعنی آنقدر زمامداران شفاف سازی کرده باشند به تعبیر امروزی ها و اقدامات عادلانه‌ای که در کشور انجام می‌دهند به صورت واضح و شفاف موجب برقراری عدالت محسوس و ملموس برای مردم شده باشد که در دل مردم ذره‌ای سوء ظن نسبت به زمامداران وجود نداشته باشد. هرگاه چنین اتفاقی بیفتد، آنگاه نه تنها مردم نسبت به زمامداران خود محبت می‌ورزند، بلکه این محبت آشکار می‌گردد. ظهور و مودت الرعیه. چقدر این جملات زیباست. کلمه رعیت را ما در عرف زبان فارسی به معنای اون رعایایی به کار می‌بریم که در تحت رژیم ارباب رعیتی قرار داشتند و مورد ظلم اربابان خود قرار می گرفتند و به همین دلیل در زبان فارسی کلمه رعیت برای ما یک بار منفی ممکن است داشته باشد، در حالی که رعیت در اصطلاحات دینی یک معنای بسیار قابل توجه و مثبتی دارد. رعیت یعنی کسانی که حاکمان موظف به رعایت حقوق آنان هستند، موظف به مهرورزی نسبت به آنان هستند، موظف به مدارا کردن با آنان هستند. به صراحت همین مطلب در فرمایش امیرالمؤمنین در همین عهدنامه مالک اشتر آمده، وقتی که حضرت به مالک می‌فرماید اشعر قلبک الرحمت للرعیه. از این صریح‌تر می‌شود سخن گفت؟ امیرالمؤمنین به مالک اشتر دستور می‌دهد قلبت را مالامال کن از محبت ورزیدن نسبت به مردم. پس رعیت در اصطلاحات دینی ما نه تنها یک بار منفی ندارد، بلکه دارای یک معنای مهم و پرمحتواست. یعنی کسانی که زمامداران باید نسبت به آنان محبت بورزند، باید جانب آنان را و حقوق آنان را مراعات کنند، رعایت کنند، لذا آنها می شوند رعیت به این معنا. پس رعیت صرفاً دلالت بر مفهوم مردم نمی کند، بلکه دلالت بر مفهوم مردم می کند به اضافه یک ویژگی، و اون ویژگی لزوم رعایت کردن حق آنان توسط زمامداران و محبت ورزیدن به آنان از سوی زمامداران است. خب، حالا که این جمله را در عهدنامه مالک اشتر دیدیم، بیاییم و ببینیم که اون عناصر فقه اجتماعی چگونه در این جمله تطبیق می شود. حضرت می فرماید استقامت العدل، استقرار پیدا کردن عدالت در جامعه، پایدار شدن عدالت در جامعه. خب ما به وضوح می دانیم پایدار شدن و استقرار پیدا کردن عدالت در جامعه با تکرار یک، و به تدریج دو، و با تدبیر سه حاصل می شود. با یک بار عدالت ورزی، دو بار، ده بار عدالت ورزی، عدالت در جامعه استقرار پیدا نمی کند. استقرار زمانی است که مکرر در مکرر و در همه امور عدالت برقرار بشود. این اولا. ثانیاً زمامداران باید بدانند برای آن که بتوانند عدالت را در جامعه استقرار ببخشند، نباید انتظار داشته باشند به سرعت این استقرار اتفاق بیفته. استقرار عدالت در جامعه بعد از تکرار به تدریج اتفاق میافتد. عنصر دوم، عنصر اول تکرار، عنصر دوم تدریج، همون عناصر سگانه‌ای که عرض کردیم در موضوعات فقه اجتماعی دیده می شود. و عنصر سوم تدبیر است، یعنی زمامداران باید یک تدبیر حکیمانه‌ای به کار ببرند برای آن که عدالت در جامعه استقرار پیدا کند. عدالت نیاز به تدبیر دارد. صرف کمک رسانی به مردم عدالت را تأمین نمی کند. کمک رسانی باید عادلانه باشد. در نظر بگیرید مثلا اگر در یک نقطه از سرزمین اسلامی کمک به مردم رسانده بشود به شکلهای مختلف، در یک نقطه دیگری با یک حجم بسیار کمتر این کمک رسانی انجام بشه، خود همین یک بی‌عدالتی خواهد بود، موجب نارضایتی مردم خواهد شد. پس عدالت استقرار یافتنش در جامعه منوط است به تدبیر از سوی زمامداران. این هم همون عنصر سومی است که در موضوعات فقه اجتماعی عرض کردیم وجود دارد. خب پس در استقامت العدل ما اون سه عنصر را به وضوح می‌یابیم. و اما در ظهور و مودت الرعیه، در اینجا هم این سه عنصر را می‌توانیم ببینیم. مودت مردم، محبت مردم نسبت به زمامداران باید آشکار بشود. آیا این محبت با یک بار و دوبار تحقق پیدا می کند؟ خیر، باید تکرار بشود این محبت ورزی و به تدریج آشکار بگردد. برای آن که این تکرار و تدریج در محبت ورزی تحقق پیدا بکند، حاکمان باید تدبیری به کار ببرند. آن تدبیر چیست؟ آن تدبیر این است که کاری بکنند که سلامت و صدورهم حاصل بشود، کاری بکنند که سلامت دلهای مردم تحقق بیابد. یعنی چی؟ یعنی دلهای مردم از هر گونه سوء ظن نسبت به زمامداران پاک بشود. امر پاک کردن دلهای مردم از سوء ظن در دست خود زمامداران است. وقتی که به تعبیر امروزی شفاف سازی بکنند، هم در اقداماتشان هم در زندگی خودشان، آنگاه دلهای مردم از سوء ظن نسبت به آنان پاک خواهد شد. مردم ببینند که زمامداران به وضوح دارند تلاش میکنند برای خدمت رسانی به آنان، برای انجام وظیفه‌شان، برای استقرار عدالت در جامعه اولا، و ثانیا ببینن خود زمامداران زندگی تجملاتی ندارند. همانطور که در جلسه دیروز عرض کردیم که امیرالمؤمنین علیه السلام، گفتیم در اون نامه 45 خطاب به عثمان ابن حنیف مرقوم، فرمود که یا ابن حنیف فقد بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعاک الى معدبه فاسرعت الیها الى آخر. دیدیم از اون عبارات به وضوح برمی آید که امیرالمؤمنین بر فرمانداری که منصوب کرده است در یک نقطه از سرزمین اسلامی لازم می داند که رفتار او رفتاری نباشد که موجب سوء ظن در اذهان مردم بشود. یکی از کوچکترین اقداماتی که ممکن است یک زمامدار داشته باشد، رفتارهایی که ممکن است یک فرماندار داشته باشد و موجب سوء ظن در ذهن مردم بشود، آن است که این فرماندار بیاد در یک مهمانی تجملاتی شرکت بکند، در یک ضیافتی شرکت بکند که در آن ضیافت فقط ثروتمندان راه دارند. چقدر حکیمانه است این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام که راه را برای پیدایش هر گونه سوء ظنی در اذهان مردم به این ترتیب مسدود می کند و به فرماندار خود دستور می دهد مبادا دیگر در چنین مجالسی شرکت بکنی، مجالسی که هیچ گونه حرامی درش اتفاق نمی افته. خیر، بلکه تنها ویژگی که این مجالس دارد آن است که یک مجالس تجملاتی است که فقط ثروتمندان دعوت شده اند برای شرکت در آنها، برای شرکت در چنین مجالسی، و فقرا به آن مجالس راه ندارند. فرماندار خود را مورد توبیخ قرار می دهد که در این مجالس شرکت نکن. دلیلش واضحه، چون شرکت فرماندار مسلمین در چنین مجالسی موجب شکلگیری سوء ظن در اذهان مردم نسبت به فرماندار می شود و امیرالمؤمنین نمی خواهد همین مقدار هم سوء ظن در ذهن مردم شکل بگیره، تا به این ترتیب سلامت صدورهم حاصل بشود و به این ترتیب مودت رعیت نسبت به حکمرانان ظهور پیدا بکند. خب، ضمناً از همینجا معلوم می شود که افکار عمومی چه اندازه از دیدگاه اسلام اهمیت دارد. حاکمان مسلمین نباید نسبت به افکار عمومی مردم بی توجه باشند، نباید به شکل گیری سوء ظن در ذهن آنان بی اعتنا باشند، نباید آنقدر خودشان را از مردم دور نگه دارند که در ذهن مردم گمانهای مختلف نسبت به حاکمان شکل بگیره، نباید عذرخواهی های خودشان را آنقدر به تأخیر بیندازند که افکار عمومی نسبت به آنان بدگمان بشود. آیا زیباتر از این عباراتی را شما می توانید پیدا بکنید، تعالیمی را می توانید بیابید که دلالت بر اهمیت افکار عمومی بکند؟ اون هم نه افکار عمومی فقط به عنوان یک وسیله، نه، بلکه افکار عمومی به عنوان آن که مردم پایه حکومت دینی هستند. این مردم کسانی هستند که اگر مودت آنان نسبت به حکومت دینی جلب نشود، حکومت دچار انحراف شده است، ولو بتواند با زور به بقای خود ادامه بدهد، چنان که انشاءالله در زمین مباحث آینده به تفصیل در این زمینه سخن خواهیم گفت. نکته قابل توجهی که در اینجا خوب است به آن اشاره کنیم این است که برای دوستانی که سال گذشته در مباحث فقه حقوق بشر شرکت می کردند، ممکن است این سوال مطرح بشود که آیا این بحثی که ما امسال در طی این چند جلسه‌ای که تاکنون داشتیم تحت عنوان فقه اجتماعی مطرح کردیم، همین مقدار از بحثی که مطرح کردیم آیا ارتباطی با بحث فقه حقوق بشر پیدا می‌کند؟ همونطور که قبلا عرض کردم، در مباحثی که ما در آینده خواهیم داشت که با محوریت عهدنامه مالک اشتر هست، مسائل حقوق بشری فراوان است که اونها را در ضمن شرح عهدنامه انشاءالله بیان خواهیم کرد، اونها که سر جای خودش خواهد آمد به یاری خداوند متعال. اکنون سؤال من این است، سؤالی که از ناحیه دوستان میتوانم مطرح بکنم، که آیا همین مقدار از مباحثی که در این چند جلسه اخیر بیان کردیم ارتباطی با بحث فقه حقوق بشر دارد؟ من پاسخ مثبت میدم به این سوال، بله. چطور؟ به این صورت که یکی از مهمترین حقهای بشری حق برخورداری از امنیت است. ما در جلسه هایی که در طی سال تحصیلی گذشته داشتیم راجع به امنیت مفصلا صحبت کردیم، امنیت در قرآن، امنیت حیات. خب یکی از مهمترین حقهای بشری حق برخورداری از امنیت است. بسیار خوب. امنیت با اشکال مختلف آن وقتی در جامعه برقرار می شود که قانون شناخته شده و واحدی بر جامعه حاکم باشد. ما در همین چند جلسه اخیر محور اصلی بحثمان این بود که در فقه اجتماعی ما می گوییم فتوا به تنهایی برای اداره جامعه کافی نیست. در کنار فتوا ما نیازمند نهاد قانون و قانونگذاری هم هستیم. عرض کردیم نهاد افتاء لازم است ولی کافی نیست. نهاد دومی باید به آن ضمیمه بشود به نام نهاد تقنین، که حاصل این نهاد تقنین قانون است، همونطور که حاصل نهاد افتاء فتواست. فتوا و قانون در کنار هم میتوانند جامعه سیاسی اسلامی را که بر اساس تعالیم دینی تشکیل میشود اداره بکنند. خب اکنون عرض میکنیم که امنیت با اشکال مختلف آن وقتی در جامعه برقرار می شود که در این جامعه قانون وجود داشته باشد. قانونی که دارای دو ویژگی است. ویژگی اول، مردم از آن خبر دارند. مفاد قانون در دسترس مردم است. چیزی نیست که مخفی باشد و مردم نتوانند به آن دسترسی پیدا بکنند. این اولا. ویژگی دوم، این قانون قانون واحدی است. اقتضاء عادلانه بودن قانون این است که واحد باشد. واحد بودن یعنی چی؟ یعنی بر تمام کسانی که شرایط واحدی دارند قانون واحدی حاکم است. این طور نیست که یک نفر به دلیل رابطه های گروهی یا حزبی یا سیاسی یا نژادی یا مذهبی از یک قانونی پیروی بکند و مشمول قانونی باشد که دیگری با همین شرایط و بدون داشتن اون رابطه مشمول آن قانون نیست. خیر، قانون قانون واحدی است تا بتواند عدالت را در جامعه برقرار بکند. در همون جمله‌ای که از امیرالمؤمنین قرائت کردیم دیدیم امیرالمؤمنین خطاب به مالک اشتر می‌فرماید اشعر قلبك الرحمه للرعیه واللطف بهم والمحبه لهم. قلبت را مالامال کن از محبت ورزیدن نسبت به مردم. این مردم چه کسانی اند؟ آیا فقط مسلمین اند؟ نه، همانطور که حضرت در ادامه تصریح می کند می فرماید فَإِنَّهُمْ سِنْفَان اِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَإِمَّا نَذِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ. این مردم دو دستند، یا برادر دینی تو هستند و یا برادر نوعی، یعنی مانند تو انسانند. پس هر کس که در این سرزمین مصر زندگی می کند، ای مالک، باید به صورت یکسان با دیگران مشمول محبت وسیع تو باشد، مشمول اشعر قلبک الرحمت للرعیه باشد، قلبت مالا مال از محبت نسبت به تمام مردم مصر باشد، مع ما فیهم من المسلمین و اهل الكتاب و غیرهم، با وجود اینکه در میان مردم مصر هم مسلمان هست هم غیر مسلمانی که اهل کتاب باشد مثل یهودی و مسیحی و احیانا زرتشتی، و هم کسی که اصلا نه مسلمان باشد و نه اهل کتاب در میان آنان یافت می شود، لکن تو نسبت به تمامی این مردم باید محبت بورزی. پس رابطه این بحث ضرورت وجود قانون در جامعه با بحث حقوق بشر چیست؟ میگیم رابطهش این است که یکی از لوازم تأمین حق بر امنیت که از مهمترین حقهای بشری است، وجود قانون عادلانه و واحد و فراگیر در جامعه است. قانونی که برای مردم شناخته شده باشد، قابل دسترسی باشد، به راحتی مردم بتوانند به مفادش دسترسی پیدا بکنند و از مفادش مطلع بشوند، به گونه ای که اولا مردم بدانند در هر موردی چه حقوق و تکالیفی دارند. بدانند یعنی برای آنان دانستن به راحتی امکان پذیر باشه. این که میگیم بدانند، منظور ما بدانند بالفعل نیست، چون معلومه پاره از مردم با اینکه در دسترسشان هست ولی به دنبال مطالعه کردن نمی روند، به دنبال خواندن مواد قانونی نمی روند، و یا اینکه از سواد کافی برای پی بردن به مفاد قانون برخوردار نیستند. پس اولا مردم باید بدانند، یعنی امکان دانستن به راحتی برای آنان فراهم باشد که در هر موردی چه حقوق و تکالیفی دارند، تا قبح عقاب بلا بیان پیش نیاید. این اولا. و ثانیا مردم آسود خاطر باشند، یعنی امنیت خاطر داشته باشند، همون حق بر امنیت که عرض کردیم، امنیت خاطر داشته باشند که در صورت تعرض به حقوقشان از ناحیه دیگران می توانند به مراجع مشخصی، به دستگاه های معینی مراجعه بکنند و حق خود را بستانند. در این صورت است که امنیت برقرار می شه در جامعه. تصور بکنید مردمی که در یک جامعه زندگی می کنند، اگر بگویند که آقا ما نمی دانیم و راهی هم برای دانستن نداریم که در هر موردی چه حقوقی داریم و چه تکالیفی داریم، یک بار ممکن است بیان ما را مجازات بکنند در ازای انجام کاری که نمی دانستیم اون کار جرم است، یعنی قبح عقاب بلا بیان در این صورت تحقق پیدا می کند. آیا در چنین جامعه امنیت وجود دارد؟ بدون شک نه. همچنین تصور بکنید مردمی که در صورتی که مورد تعرض قرار بگیرند و ظلمی در حق آنان بشود، هیچ گونه پناهی نداشته باشند که به آنجا مراجعه بکنند برای آنکه حق خود را باز ستانند. آیا در این صورت امنیت وجود دارد؟ واضح است که نه. پس تحقق امنیت در جامعه متوقف است بر آنکه اولا مردم بدانند، یعنی بتوانند به راحتی پی ببرند که در هر موردی از چه حقوق و تکالیفی برخوردار هستند، تا قبح عقاب بلا بیان پیش نیاید. این اولا. و ثانیاً آسود خاطر باشند، امنیت خاطر داشته باشند که اگر تعرضی به یکی از حقوق آنان صورت بگیرد، با مراجعه به یک دستگاه های معینی می توانند حق خود را بستانند. اگر چنین بشود، آنگاه امنیت در جامعه استقرار می یابد. آنگاه این حق مهم بشری که حق بر امنیت است تحقق می یابد. باز در اینجا کمک بگیریم از فرمایش بسیار زیبا و دلنشین امیرالمؤمنین علیه السلام. چه زیبا فرمود به مالک اشتر در همین عهدنامه، فرمود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غير موطن، ای مالک، من نه یک نوبت بلکه بارها از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود لن تقدس امه لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع. هرگز پاک و مقدس نمی شود امتی که ضعیف نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوی باز ستاند. الله اکبر، چقدر این جمله زیباست. لن تقدس، امتی که چنین باشد هرگز تقدس پیدا نمی کند، هرگز پاک نمی شود. چگونه باشد؟ به این صورت باشد که وقتی حق ضعیف از او ستانده می شود، ضعیف جرأت نکند که بدون لکنت زبان در صدد احقاق حق خود برآید و نتواند حق خود را باز پس بگیرد. امیرالمؤمنین در این جمله چند نکته مهم را به ما تعلیم داده. نکته اول آن است که در هر جامعه‌ای ممکنه ظلمی اتفاق بیفته. اتفاق افتادن ظلم باعث نمی شود که ما بگیم در این جامعه عدالت برقرار نیست. عدالت وقتی از بین می رود که آن ظلم باقی بماند و ظالم به جزای خودش نرسد. پس این اولین نکته است که امیرالمؤمنین به ما تعلیم می دهد. اگر می خواهید تحلیل درستی نسبت به جامعه عادلانه داشته باشید، تحلیل درست این است: در هر جامعه‌ای بالاخره افراد ناهنجاری یافت می‌شوند که ظلم می‌کنند. بله، آنچه که مضر به حال جامعه است، آنچه که باعث می‌شود این جامعه دیگر جامعه عادلانه نباشد، وصف عدالت بر این جامعه صدق نکند، صرف تحقق ظلم نیست، بلکه باقی ماندن ظلم به حال خود است، بلکه مجازات نشدن ظالم است، بلکه باز نگرداندن حق به حق دار است. این اولین نکته. دومین نکته می‌فرماید در بازگرداندن حق به حق دار، صرف بازگشتن این حق مهم نیست، بلکه این حق باید با قاطعیت و با شجاعت به حقدار برگردانده بشود، به نحوی که اون فرد ضعیف حتی لکنت زبان پیدا نکند از این که در برابر فرد قوی ایستاده و دارد حق خود را مطالبه می کند. تأمل بفرمایید معنای این سخن چیه؟ یعنی آن که به هیچ وجه من الوجوه اقویا، ثروتمندان، صاحبان سرمایه در جامعه از امتیازهای ویژه برخوردار نباشند، به نحوی که فرد ضعیف وقتی که در برابر فرد قوی قرار میگیرد یک ذره هم دغدغه خاطر نداشته باشد که مبادا به دلیل آنکه این فرد قوی از یک امتیازاتی برخورداره، از یک روابطی برخوردار است، میتواند حق مرا بالا بکشد و بیش از این هم به من ظلم بکند. اگر چنین احتمالی در ذهن فرد ضعیف شکل بگیره، آنگاه اصلا جرأت نمی کند در برابر ظالم بایستد، تا چه برسد به این که بخواهد حق خود را از او مطالبه کند. امیرالمؤمنین می فرماید نه تنها فرد ضعیف باید جرأت بکند که در برابر ظالم بایستد اولا، و نه تنها باید حق خودش را از ظالم بگیرد و دستگاه عادلانه‌ای در جامعه باشد که این حق را از اون ظالم بگیرد و به این فرد صاحب حق برگرداند، این هم ثانیاً، بلکه این روند گرفتن حق، باز پس گرفتن حق از ظالم و برگرداندنش به حقدار، باید یک روند بسیار روان و شجاعانه ای باشد، به نحوی که فرد مظلوم حتی به لکنت زبان نیفتد در برابر ظالم، حتی به لکنت زبان نیفتد. الله اکبر، چقدر این جمله زیباست. نکته دیگری که در همین فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام ما میفهمیم و حضرت به ما تعلیم داده این است که اگر جامعه ای دارای چنین ویژگی نباشد، فقط اون کسانی که ظلم در حق دیگران میکنند اونها مقصر نیستند، فقط اونها مشمول عذاب الهی نمی شوند، بلکه لن تقدس امتون، امتی که درش چنین اتفاقی بیفتد مسئول است. و لذاست که اگر در میان یک امتی چنین اتفاقی بیفتد، کل این امت مشمول عنوان ناپاکی و عدم تقدس خواهند شد. لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف فیها، یعنی فی هذه الامه حقه من القوی غیر متتعتع. و نکته دیگری که باز از این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام به وضوح می‌فهمیم و آن حضرت به ما تعلیم می‌دهد این است که این مطلب آنقدر اهمیت دارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نه یک بار بلکه بارها آن را بیان فرموده است. فإنی سمعت رسول الله یقول فی غیر موطن، من از رسول خدا شنیدم که در مواضع مختلف چنین مطلبی را می فرمود. بسیار خوب، پس رابطه این بحثی که ما مطرح کردیم که ضرورت وجود قانون در جامعه باشد با حق امنیت که یکی از مهمترین حقهای بشری است مشخص شد. رابطه این بحث با بحث حقوق بشر به این ترتیب آشکار شد. بنابراین نتیجه گیری بکنیم و بحث امروز را پایان بدیم. بنابراین وجود قانون واحد عادلانه ای که حاکم بر تمامی امور کشور باشد مقدمه تأمین امنیت است. تأمین امنیت واجب است، مقدمه واجب هم واجب است. مقدمه تأمین امنیت یا یکی از مقدمات تأمین امنیت، یکی از مقدمات قطعی تأمین امنیت که بدون آن به هیچ وجه امنیت برقرار نخواهد شد، وجود یک قانون واحد عادلانه است که حاکم بر تمامی امور کشور باشد. این یک نکته که در پایان عرایضم من در مقام نتیجه گیری بیان می کنم. و نکته دوم این که، نکته دوم که یک کلید واژه است و بلکه بفرمایید یک قاعده است در باب فقه اجتماعی که ما انشاءالله بعداً در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد آن زمانی که وارد قواعد فقه اجتماعی بشویم، نکته دوم این است: وجود چنین قانونی، قانون عادلانه واحد حاکم بر تمامی امور کشور، وجود چنین قانونی لازمه مدارا کردن با مردم است. مدارا کردن یکی از وظایف حاکم و حکومت اسلامی است در برابر مردم. مدارا خیلی اهمیت دارد. دقت بفرمایید مفهوم مدارا چیست؟ مدارا یعنی مهربانی و نرم خویی. ما در فارسی گاهی اوقات مدارا را به یه معنای دیگری ممکنه به کار ببریم. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. این کلام سعدی ممکن است که باعث بشود ما تصور بکنیم که مدارا فقط در برابر دشمنان در پیش گرفته می شود. لکن مدارا در لسان روایات ما به این معنا نیست. مدارا همانطور که در کتاب‌های لغت گفتند یعنی ملاینت الناس و حسن صحبتهم و احتمال اذاهم، مهربانی کردن با مردم، نیکو معاشرت کردن با مردم، تحمل آزار و اذیت هایی که احیانا از ناحیه مردم ممکن است شامل حال زمامداران بشود. مدارا یعنی این. و در یک عبارت کوتاه، مدارا یعنی الملاطفه والملاینه، مهربانی و نرم خویی. آنقدر در روایات ما و در آیات قرآن دستور به مدارا به همین معنای مهربانی و نرم خویی داده شده الا ماشاءالله. کافیست یه مراجعه‌ای بفرمایید به کتاب کافی. کافیست که مراجعه به کتاب کافی داشته باشید. جلد 2 صفحه 116 باب المدارا. یک بابی مرحوم کلینی باز کرده به نام باب المدارا. در همانجا این روایت را می‌خوانیم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده است: امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. پیامبر می فرماید که خداوند پروردگار من به من دستور داد با مردم مدارا کنم، همان گونه که به من دستور داد واجبات را به جا بیاورم. آیا زیباتر از این می شود وجوب مدارا با مردم را بیان کرد؟ روایاتی که صریحاً در باب مدارا وارد شده تعدادش فراوان است. علاوه بر این ما روایاتی داریم که لفظ مدارا در اونها به کار نرفته ولی مفاد مدارا، مفهوم مدارا در اونها به کار رفته است. و این مجموعه از روایات را وقتی کنار هم می‌گذاریم، به یک حجم عظیمی از تعالیم دینی در باب مدارا می‌رسیم که یکی از مهمترین قواعد فقه اجتماعی است. انشاءالله در جلسه آینده ما سعی می‌کنیم یکی از این روایات را که مشتمل بر کلمه مدارا نیست اما مفهوم مدارا در آن به وضوح مطرح شده است مورد بررسی قرار بدیم و در همان جلسه هم راجع به یک کار دیگری که در همین جلسه امروز اشاره‌ای به آن کردیم و توضیحش انشاءالله باقی خواهد ماند برای جلسه آینده، مطالبی بیان خواهیم کرد تحت عنوان حدیث خانی و فوائدی که حدیث خانی دارد که باید حتما در درس‌های فقه ما توجه جدی به آن داشته باشیم. همه شما را به خدا می‌سپارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.